بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و یقرب هذا الجمع روایت سماعه قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر ام بیع الادره فقال اینی رجل ابیع الادره فما تقول قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببیع الادره فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل على ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلاله فلا یرجع فی الى المرجحات السندیه عد الخارجیه و به یدفع ما یقال من ان العلات فی الخبرین المتنافیین على وجه التباین الکلی هو الرجوع الى المرجحات الخارجیه ثم التخییر او التوقف لا الغاء و ظهور کل منهما. موضوع بحث ما بیان حکم بیع ادره بود. مرحوم شیخ اول فرمودن بیع ادره حرامه، در مقام نقل اقوال فرمودن حرمتش مشهوره، بلکه ادعای اجماع به حرمت بیع شده، منتها در یک مورد، اون مورد بیع سرجین نجس بود. در خصوص سرجین نجس ادعا اجماع شده است که بیع حرامه، بیع سرجین نجس حرامه. بعد در مقام استدلال فرمود دلیل بر حرمت بیع ادره همه اون ادله عامه و روایات عامه از قبیل تحف العقول دعائم الاسلام، اون روایت نبوی که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، مضافاً بر این ادله عامه که عموم شامل بیع ادره هم بود، علاوه از این روایات عامه یه روایت بالخصوصی هم داریم در خصوص ادره. اون روایت یعقوب بن شعیب بود، فرمود ثمن الادرت سختو. ولی در مقابل این روایت یعقوب بن شعیب یه روایتی هم داشت مال محمد بن مضارب، ایشون هم روایت کرده بودن که لا بأس ببیع الادره. این دو روایت با هم تعارض و تنافی دارن. او میگه ثمن ادره مال حرامه، این یکی میگه فروختن ازره بأسی نداره، عیبی نداره. مرحوم شیخ طوسی این دو روایت را جمع کرده و جمع دلالی، یعنی از نظر دلالت این دو روایت را با هم جوش داده، جمع کرده این دو روایت را از نظر دلالت، نص هر کدام از اینها را اخذ کرده و ظهور هر کدام از این دو روایت را به نص دیگری طرح کرده. ثمن الادره سهدون، نص در ادره انسان و ظاهر در ادره غیر انسانه. لا بأس ببیع الادره، نص در ادره غیر انسان و ظاهر در ادره انسانه. ظاهر هر کدام از اینها را به نص دیگری انداخته، عمل نکرده. بعد در درس امروز میخونیم مقرب این کار مرحوم شیخ طوسی، این جمع مرحوم شیخ طوسی که این دو روایت را با هم جمع کرده و در ما بین اون دو روایت رجوع به مرجحات سندیه و رجوع به مرجحات خارجیه نکرده، یکی را اخذ دیگری را به طور کلی طرح نکرده، بلکه از نظر دلالت این دو روایت را با هم جمع کرده، مقربش روایت سماعه است. یعنی این روایت سماعه مقرب جمع مرحوم شیخ طوسیه. در روایت شما میگه که کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد و منم حاضر در مجلس بودم. شما میگه سوال کرد از بیع عذره و سوالش این بود، گفت من مردی هستم عذره فروش، اینی ابیع العذره، یعنی شغل من، حرفه من عذره فروشیه، چی میفرمایید در رابطه با بیع عذره؟ حضرت فرمود قال حرامون بیعها و تمنها. بیع عذره از نظر تکلیف حرام و خوردن پولش هم حرامه، یعنی نه تنها فعلش حرامه، حرمت وضعی هم داره، ثمنش هم خوردن حرامه. خب پشت سر این بلافاصله امام صادق علیه السلام فرمود لا بأس بی بیع العذره، بیع عذره عیب نداره. خب ما میبینیم در کلام واحد از مصدر وحی واحد برای مخاطب واحد ما بین دو حکم را امام علیه السلام جمع فرموده. اول حکم فرموده بیع عذره حرام و خوردن پولش حرام، پسترش هم بلا فاصله فرموده است لا بأس بیع عذره، بیع عذره عیب نداره. در کلام واحد لمخاطب واحد ما بین این دو حکم متضاد و ما بین این دو حکم متنافی را جمع کرده، هم فرموده است حرامه هم فرموده است عیب نداره. این کار امام علیه السلام که در یک روایت هم حکم به حرمت بیع عذره فرموده هم حکم به جواب بیع عذره، این میفهموند تعارض در ما بین اون دو روایت بالا که یکی مالی یعقوب ابن شعیب، یکی مال محمد ابن مضاریب، که در یکی فرموده ثمن عذره سهده، در دیگری فرموده است لا بأس بیع عذره، ما از اینجا میفهمیم تنافی و تعارض در ما بین اون دو روایت، تعارض در سند نیست، تعارض اون دو روایت از حیث صدور نیست. از حیث صدور یعنی ممکنه یکی از معصوم صادر شده باشه یکی نشده باشه، تعارض در سند نیست. تا ما بریم سراغ مرجحات سندیه، چون این دو حکم در روایت سمائه در یک روایت این دو حکم متنافی جمع شده، این کشف میکند تعارض در ما بین اون دو روایت اولا تعارض در دلالته، نه تعارض در سند، یکی از معصوم صادر شده یکی نشده، چون ما داریم در یک روایت این دو حکم با هم جمع شدن، به طور که در روایت سمائه نمیشه گفت که سند یکی از معصوم صادر شده یکی نشده، یک کلامه، اگه صادر شده هر دو صادر شده، هر دو حکم، اگه صادر نشده چی؟ هر دو صادر نشده. تعارض در صدور روایت، تعارض و تنافی در سند روایت نیست. تا ما رجوع بکنیم به مرجحات سندیه، مرجحات سندیه را آقایون در تعادل ترجیح خوندن یا میخونن، دو روایت از حیث سند و از حیث صدور با هم تعارض بکنن، علم به کز به حده ما پیدا بکنیم که یکی از معصوم صادر شده دیگری صادر نشده، یا این صادر شده او صادر نشده، یا او صادر شده این صادر نشده. دو روایت که از حیث سند با هم تعارض بکنن، قانون تعارض این است که رجوع میکنن به مرجحات سندیه. مرجحات سندیه یعنی راوی هر کدام از این دو روایت اعدل باشه، خود ما یقوله اعدلهما افقههما اوسقهما، اندک هر کدام از اینها افقه اوسقه، تجربه بودید اعدله، راوی هر کدام اعدله روایت او را بگیر دیگری را طرح بکن. اگه در مرجحات سندیه مساوی باشن از نظری روات روایت اینا مساوی باشن، نوبه میرسه به مرجحات خارجیه، اگه در سند در وصف عدالت موثق بودن، اورع بودن، افقه بودن، اگه اینا مساوی شدن هر کدام از اینا موافق کتابه، او را اخذ بکن، مخالف کتاب را طرح بکن. اگه از اون جهت هم مساوی شدن، خود مشتهر این در سابق مشهور را اخذ بکن، غیر مشهور را روایت شاذ نادر را طرح بکن. ترجمه بودید اینا مرجحاتی سندیه و مرجحات خارجیه هستن. اگه در جمیع این مرجحات مساوی شدن، سمتی یا تخییر یا توقفه، یا مخیرم باید یکی را گرفت عمل کرد، دیگر را به طور کل از ریشه طرح کرد، یا توقفه. قول بعد یا توقفه، خیلی ها قائل به تخییرن، حتی مرحوم آخوند در کفایه از اول قائل به تخییر است، ترجیح را واجب نمیدونه. خب این قانون تعارض سنده. مرحوم شیخ میفرماید این روایت شما اکی برای مخاطب واحد در کلام واحد ما بین این دو حکم را جمع کرده، هم فرموده است بیعش حرامه، هم فرموده است لا بأس ببیع العدره، این میرسوند که تعارض در ما بین اون دو روایت بالا در سند نیست، اون دو روایت بالا در حکم یک روایت هست، چون این روایت معید من است. در حکم یک روایت باشن دیگه رجوع به مرجحات سندیه نمیشه. خود ما یقول و عدل ما، خود ما یقول و عدل ما، در صورت که دو روایت در سند با هم تعارض بکنن، اینا در حکم روایت واحدن، تعارضشون در سند نیست، تعارض در سند که نباشه. پس رجوع به مرجحات سندیه در صورت وجود رجحان اخذ مرجح، اگه نشد رجوع به مرجحات خارجیه، اگه مساوی شدن تخییر توقف در اینجا نیست. دمزد تعارض در ما بین دو روایت بالایی هم تعارض در سنن نیست، تعارض در چیه؟ در دلالته. مثل روایت شما که تعارضشون در دلالته، یه روایته. تعارض در دلالته یعنی چی؟ تعارض در دلالته یعنی یقین داریم به این که ظهور هر دو را امام علیه السلام اراده نفرموده. از این طرف بگد بیش حرامه، از اون طرف هم بگد فروختنش عیب نداره، ظهور هر دو ممکن الاخذ نیست. ظهور هر دو را اخذ بکنیم، هم بگیم بیع عذره حرامه، هم بگیم بیع عذره جایزه. ترجمه بودی این جنبین المتضاده میشه، دو حکم متضاد را ما در بیع عذره جمع بکنیم، بگیم بیع عذره هم حرامه هم جایزه، حرمت با جواب در یه موضوع جمع نمیشن. پس تعارض اینها از نظر دلالته. از نظر دلالت که باشه، دیروز عرض کردم اگه دو روایت از نظر دلالت با هم تعارض بکنن، در تعارض دلالی اقوا دلالتن مقدم بر از اف دلالتنه. رو همین حسابه اگه عامی با خاصی تعارض بکند، خاص مقدم بر عامه، چون دلالت خاص بر خصوصیت اقوا از دلالت عامه، دلالت عام به ظهور، دلالت خاص به نص و قطع و یقینه. پس روی حساب مرحوم شیخ طوسی هم آمده در دلالت اون روایت بالا تصرفات کرده، ظهور هر کدام را به خاطر به وجود نص روایت دیگر، ظهور هر کدام از اینها را طرح کرده. بعد از این بیان که خدمتتون توضیح دادم تعارض در سند نیست، تا رجوع به مرجحات خارجیه و سندیه بکنیم، بلکه تعارض در دلالته، با این بیان ما ایراد بعضی ها نسبت به شیخ طوسی دفع میشه. ایرادش اینه، به مرحوم شیخ طوسی میگه ما بین روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مزاری تعارض به نحوی تباین کلیه. او میگه بیعش حرامه، پولش سهده. روایت محمد مزاری میگه پولش حلاله، بیعش جایزه. در هر مورد اگه تعارض در ما بین دو روایت، مورد میگه دا ایراد میکنه، میگه در هر جا تعارض به نحوی تباین کلی باشه، اونجا وظیفه این است که رجوع بکنیم به مرجحات خارجیه، هر کدوم مرجح داشت او را اخذ بکنیم، عمل بکنیم، دیگر را طرح بکنیم. اگر مرجحات خارجیه نداشتن، تخییرا به یکی عمل بکنیم یا توقف بکنیم. لا الغاء و ظاهر کل منهما. وظیفه نیست که شما هم ظاهر او را لغو بکنید هم ظاهر یکی را، یعنی از ظاهر هر کدام از این دو روایت رفعیت بکنید. این طبق قانون تعادل و تعدیل و تعارض نیست. بعد از بیانات ما دیگه این ایراد به مرحوم شیخ طوسی در این جمع وارد نیست، چون به عقیده مرحوم شیخ طوسی اینا تارشون در سند نیست، تارشون در چیه؟ در دلالته. حتی این آقای مورید که ایراد کرده، به طور کلی هر کس از فقها و علما ما بین دو روایت را در دلالت جمع کرده، اگه در یک موردی امری با نهیی تعارض بکنه، آمده این دو را با هم جمع کرده، چه نحوه جمع کرده؟ امر را حمل بر استحبار کرده، نهی را حمل بر کراهت کرده، با این بیان تعارض را از ما بین ادله رفع کرده. این آقا ایراد وارد کرده، گفته شما چرا روایت را این نحوه جمع میکنید؟ امر را حمل بر استحباب، نهی را حمل بر کراهت میکنید؟ تجور مدید شما برید سراغ مرجعات سندیه خود ما یقول و عدل ما. هر کی در ما بین دو روایت جمع دلالی کرده، امر را حمل بر استحباب، نهی را حمل بر کراهت کرده، و تن وارد کرده، گفته این کار شما درست نیست. در اخبار علاتیه کردن میگه خود ما یقول و عدلهما، عدل هر کی او را اخذ بکن، چرا جمع دلالی تن وارد کرده. از این بیانات ما معلوم شد این ایراد متوجه مرحوم شیخ طوسی نیست، ایراد او وارد نیست. چرا؟ چون در یه روایت هر دو حکم جمع شده، این دلیل بر است که این دو روایت اولام از نظر حکم از نظر دلالت با هم منافق داره، نه حیثی سند. این تمام شد. در این دو روایت یعقوب ابن شعیب محمد مزاری به بیان دیگر سمن العذرتی من السحت و لا بعصد بیل عذره، مرحوم سبزواری در کتاب کفایه تقشون خبر من را، خبر من همین سمن العدرت سختونه، این روایت که از بیعی عدر من میکنه، نهی میکنه، میگه پولش حرامه، خبر من را هم در کراهت کرده، گفته که نه عمل کرده به لا بعصبی به عدرت، گفته به عدرت جایزه. اون روایت که میگه سمن العدرت سختون، مقصودش کراهته، یعنی مکروه معامله، مثل بقیه معاملات مکروه دیگه، حرام نیست. با حمل به کراهت خبر منع را حمل به کراهت کرده و با حمل به کراهت تعارض را از ما بین دو دلیل رفع کرده. وفیه ما لا یخفا من البعد، مرحوم شیخ به سبزواره میگه که این زن خبر منع را حمل به کراهت کردن یه بعدی دارد که بعدش به احدی مخفی نیست، لا یخفا من البعد، این کار خیلی بعیده دیگه. وجه بعد را مرحوم شیخ در کتاب توضیح نداده برامه، چرا کار سبزواری بعیده، مخفی، بعدش مخفی نیست، وجه چیه؟ توضیح نداده، من خدمتتون توضیح بدم. رفیه ما لا یخفا من البعد، بلی خبر منع را وقتی میشه به کراهت حمل بکنیم، این منع و این تحریم از طریق نهی وارد بشه، یعنی نهی بشه، نهی را میشه به کراهت حمل بکنیم. چرا؟ نهی ظهورش در حرمته، به طوری که امر ظهورش در وجوبه، دلالت نهی به حرمت به ظهوره. در یه مورد ما میتونیم نهی را حمل به کراهت بکنیم، اما در یک مورد که دلالت روایت به حرمت نص باشه، صریح باشه، اگه صراحتا بگه فلان کار حرامه، حرام نمیشه به کراهت هم بکنیم؟ نه، کلمه حرامون به نصد دلالت بر حرمت میکنه، نمیشه به کراهت هم میکنه. در ماننفی مرحوم سبزواری توجه نداشته، اون روایتی که منع میکنه از بیع عدره، دلالتش به حرمت به نصد، به قطعه، نه به دهور. دال بر حرمت روایت یعقوب بن شعیب. در روایت یعقوب بن شعیب امام صراحتا فرمودن سمن لدرتی چیه؟ صحد. صحد ظهور در حرمت نیست، صحد کلمه صحد نست در حرمته. این کنده تصریح میکند من که سمن لدرت صحد الحرامون با تصریح به حرمت چطور معقول ما اینه حمل به کراهت بکنیم؟ بله حمل بر کراهت در صورت است که دلیل دال بر حرمت به ظهور باشه، نهی باشه ظهورش در حرمت باشه، ما میتونیم از ظهورش رفعیت بکنیم حمل به کراهت بکنیم. ولی در روایت یعقوب بن شعیب صراحتا میگه حرامه، میگه سمن العذرت من الصحب، پولش از مال حرامه به صراحت. با دلالت به حرمت چطور معقول ما حمل به کراهت بکنیم؟ پس نفیه ما لا یخفا من البعد. این جمعی که مرحوم سبزواری مرتکب شده و روایت یعقوب ابن شعیب را حمل به کراهت کرده، با حمل به کراهت تعارض و تضاد و تنافی را از ما بین اون دو روایت رفع فرموده است. نفیه ما لا یخفا من البعد، نمیشه حمل به کراهت بکنیم. با دلالت صریح به حرمت ما نمیتونیم بگیم مراد است در اینجا کراهته. خب این کارو و ابعد از کار سبزواری، کارو بعید بود ولی ابعد از او اون کاریست که از مرحوم مجلسی صادر شده. ایشون آمده در مقام جمع ما بین این دو روایت، ولی ایشون اینطور جمع کرده. روایتی که میگه سمن عذر از سهده اینا حمل کرده به بلادی که در اونجا از عذره مردم خیلی انتفاع میبرن، مثلا فرض کنید زراعت زیاده، بله باغات زیاده، احتیاط به کود زیاده، در اون بلادی که یونتفع به خیلی از عذر استفاده میشه لا بأس ببیع العذر را حمل کرده. به اون موارد گفته در بلادی که یونتفع به لا بأس ببیع العذر. این روایت که میگه سمن العذرت سهد این را حمل کرده به کجاها؟ به اون موارد که در اونجا خیلی به کود انسانی احتیاج نیست، یا زمینش خود به خود مثلا فرض کنه قویست، اگه عذرم بریزن میسوزونه، اونجا مصرف نداره. مرحوم مدسی آمده در مقام جمع این کار را کرده، سمن العذرت سهدون را حمل کرده به بلادی که لا ینتفع من العذره، لا بأس ببیع العذره را حمل کرده به بلادی که ینتفع به، ینتفع بالعذره. این جمع مجلسی از جمع سبزواری هم بعیدتره، خیلی ابعد از واقع و حقیقته. چرا؟ بعدم مرحوم شیخ وجه ابعدیت را بیان نفرموده. این جمع دو ایراد داره. یه ایرادش این است که سائل اگه مضمون روایت به این زودی فراموشمون نشه، مضمون روایت این بود که سائل میپرسید اینی ابیع العذره، من عذره فروشم، شغلم عذره فروشیه، خب تمام تقول در بیعذره چی میفرمایی؟ امام فرمود پولش حرامه، از اون طرفش هم فرمود لا بسبی بیله داره. اون وقت بگیم پول شرامه یعنی در بلدی که لا ینتفع به پول شرامه، در بلدی که این اینی ابی العذر یعنی حرفه من عذره فروشی، آه حرفه عذره فروشی را در یه بلدی قرار میدن که عذره اونجا منفعت نداشته باشه، میشه ما این روایت را هم بکنم بون بلدی که لا ینتفع به، در بلدی که لا ینتفع به در اونجا حرامه. میگه اینه ابی العذر، معلوم است که شغل را در یه محل انسان برای خودش انتخاب میکنه در اونجا، ولی تقاضا از ارزان بیشتر باشه، یعنی خریدار زیاد باشه، مشتری زیاد باشه، نه اینکه بیاد بگه حالا که شغلت از ذره فروشه در یه بلدی از ذره فروشی بکنی که لا ینتفع به باشه، اونجا حرامه. مگه دیوانه است در یه بلدی که از ذره نمیخرن بره اونجا شغل از ذره فروش را برای خودش انتخاب بکنه؟ این یکی از این جهت و چه بودش دلیل ابعدیت. دلیل ثانی و ثانیش این است که احکام الهی کلیه، بلدی با بلدی در حکم کلی شرعی متفاوت نمیشه، عذره در یه بلدی جایز باشه بهش در یه بلدی نباشه، احکام الهی چنانت کلیت داره. یکی از آقایون من حاضر بودم پرسیدن آیا خون ائمه معصومین علیهم السلام هم نجسه یا نجس نیست؟ ترجمه بود یه عوامی پرسید بله خون ائمه معصومین نجسه یا نجس، مثلا بولش نجسه یا نجس نیست. از این طرف این آقا خیلی اگه بگن نجس میگن آقا خون امام را خون معصوم را نجس میدونه. ممکن گفت حکم الهی کلیت داره، با این بیانا حکم الهی کلیت داره، یعنی احکام الهی هم شامل معصوم هم شامل غیر معصوم، همه در تکالیف الهیه شریکن. ترجمه بودی ما بیان بگیم در یه بلد فروختنی از داره، میگن چی قانونیه؟ قانون تعویض بردار نیست که، در یه بلدی ترجمه بودی بی ازره جایزه، در یه بلدی دیگر بی ازره جایز نیست. پس این جمع مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه که آمده این دو روایت را از حیث بلد جمع کرده، گفته سمن الادرت سهلون در یه بلدی، لا بعصبی بیل اداره در بلد دیگر، در روایت سماع که میفرماد پولش حرامه در یه بلد، اما در زیل روایت که میگه لا بعصبی بیل اداره اونم در یک بلد دیگر. تجربه مدید این جمع مرحوم مجلسی ابعد از جمع مرحوم سبزواری بود، ابعد از واقعی بود. خب بعضی ها آمدن و نحوه بادن بعید اینا اجتهاد یاد دادن است، یعنی یه وقت یکی میخواد از این دو روایت حکمی بی ازرا را در بیاره، بیاد این کار را هر کی مرحوم مجلسی را ببینه او را هم بکنه به بلادی که لا این تفعبه، یکی را هم بکنه به بلادی که اون تفعبه، شما میخواد بگرد این ابعد از واقع. بعد میفرمایم مثل حمل مرحوم مجلسی است در بعد، حمل خبر من بر تقیه. بعضی آمدن این روایتی که مانع از بی ادر است و من از بی ادر میکنه اینا حمل بر تقیه کرده، حمل بر تقیه کرده، یعنی گفتن است که بله این روایت تقیتا صادر شده، هر روایتی که ما بدونیم تقیتا صادر شده اون روایت برای ما حجیت نداره. روایت وقتی حجته برای بیان حکم واقعی از لسان معصوم صادر شده باشه، اما اگه برای تقیه باشه که برای ما خود زمین است. اخباری که من از بی ادره میکنم، میگن سمن ادره سهده فعلش حرامه، اینا رو حمل کرده به تقیه. چرا حمل به تقیه کرده؟ به خاطر اینکه لکونه مذهب اکثر العامه، چون اکثر عامه در بیع ازر قائل به حرمت بیع ازر هستن، میگن بیع ازر حرامه و این روایت موافق با عامه است. در مرجحات ما داریم خود ما خالق العامه، دو روایت با هم تعارض بکنن هر روایتی که مخالف با عامه است او را باید اخذ بکنه. ترجمه مدید این آمده این روایت را حمل بر تقیه کرده، گفته این روایت را ما تر میکنیم، این موافق با عامه است. روایت جواز موافق با عامه، روایت جواز مخالف با عامه است، مخالف عامه را میگیریم، موافق عامه را حمل بر تقیه میکنیم. اینم بعیده. بعدم مرحوم شیخ وجه بعد را نفرموده، فقط این مقدار فرموده و نحوه مثل جمع قبلیه، این جمع که یکی را حمل بر تقیه بکنه وجه بعد را نفرموده. وجه بعد این جمع اینه، اگر اکثر عامه قائلی به حرمت به ازره بودن در قبال اونها، کسی که شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام و بعد برای ریاست و پول و دنیا متامع دنیا در مقابل امام صادق علیه السلام دکون باز کرده و به نام ابو حنیفه معارض با امام بود و در تمام احکام دلش میخواست با معصوم با استاد خودش در این حال معصومم بود مخالفت بکنه، او قائل به جوازی بی ازره بود. پس ما حمله بر تقیه بکنیم، اخبار من را هم بر تقیه بکنیم، اخبار جواز هم که میگه لا بس بیل داره، او هم موافق با که بوده؟ موافق با قولی ابو حنیفه بوده. موافق با قول ابو حنیفه باشه دیگه نمیتونه واقعی که هر کسی یه دور اخبار را جمع کرده از هر در ما بین این حمله ها و این جمع ها از هر ماده سره شه اون که شیخ توسی فرموده، شیخ توسی چیزی جمع کرده بود؟ جمع دلالی، یکی حمل بر ازره انسان، دیگری حمل بر ازره غیر انسان. یا ارید از تبر رو بلهم، حالا تبر رو کنید جمع ما بین عدل تارتن، جمع عرفیه
این زم زم تبرع نیست، یعنی عرف معید این زمه، نظیر جمع ما بین عام و خاص. اگه روایتی بگد اکرم العلماء، روایتی دیگر بگد لا تکرم زیدن العالم، تعارض عام با خاص، تعارض مطلق با مقید، در نظر عرف عام را چکار میکنن؟ حمل بر خاص میکنن، مطلق را هم بر مقید میکنن. این جمع ما بین مطلق و مقید، جمع ما بین عام خاص، جمعی تبرعی نیست، این جمعشون جمع عرفیه. یعنی به همه بگید همه علما را اکرام بکنید، زید را اکرام نکنید. میفهمم که مقصود از همه علما غیر زید. طارتن فهم عرفی معید جمعه، این جمع جمع عرفیه، در اونجا جمع بین اخبار واجبه. اما این جمعی که مرحوم شیخ فرمودن، شیخ طوسی، یکی را حمل بر عذره انسان، دیگری را حمل بر عذره غیر انسان، جمع شاهد عرفی نداره. شاهد عرفی نداره، من تمام کلمات را خواردم توضیح میدم. شاهد عرفی نداره یعنی اگه شما به عرف عرضه بکنید بگید به عذره حرامه، بعدم بگید به عذره زایده، مردم جیج میمونن، میگن این آقا چی میگه، این تضاد حرف میزنه. تضاد میگه نمیتونم جمع بکنم، بگم مقصودش ولی به عذره حرامه، مقصودش به عذره انسانه. اونی وقت که میگه لا برصد به عذره، مقصودش عذره غیر انسانه. اون معید این جمع نیست، اون این جمع را نمیفهمه. هر جا که معید عرفی جمع عرفی نباشه، روایت را خواسته باشیم جمع بکنیم، به این جمع میکنم تبرعی. تبرعی یعنی بدون رد و بدون دلیل جمع، بدون دلیل جمع کردنه. دلیلشان هم این است که الجمع و مهما امکن اولا منتر، تا میتونید دو تا روایت را جمع بکنید، اولا از این است که یکی را بگیرید دیگر را طرح بکنید. اگر ما قائل به جمعی تبرعی بشیم، جمع همین جمعی که مرحوم شیخ طوسی انجام داده. اگر کسی بگه نه هل جمع مهما امکن اولام نتر را قبول نکنه، بگه مقصود از جمع مهما امکن اولام نتر جمعی عرفیه نه جمع غیر عرفی، حالا بناست یکی از این روایت را بگیریم دیگری را طرح بکنیم، نمیخوایم جمع بکنیم، میخوایم رجوع به مرجعات سندیه بکنیم، کدوم یک از اینا را باید اخذ بکنیم دیگر را طرح بکنیم؟ اگه قائلی به جمع نشده، نه ما نمیخوام این دو روایت را جمع بکنیم، میگیم وقتی که دو روایت با هم تعارض بکنن، بلی برید سراغ مرجحات، اگه مرجح نباشه مخیرید، اگه خواسته باشیم جمع نکنید و قائلی به الجمع و مهما امکن اولا من از طرح نباشیم، خواسته باشیم یکی از این دو روایت را بگیریم دیگری را ترک کنیم، ایشون می‌فرمایند هر روایت جواب لا یجوز الاخذ بها من وجوهی، من نمی‌تونم روایتی که دلالت بر جواب به عذره می‌کنند اون روایت‌ها را اخذ بکنیم عمل بکنیم، روایت دال بر حرمت را ترک بکنیم. اون وقتی میگه ثمن العذره سوسنا ترکش بکنیم، روایت جواد را اخذ بکنید، نمیتونیم روایت جواد را اخذ بکنید، من وجوهی. بازم مرحوم شیخ این وجوه را برای ما توضیح نداده، نمیتونیم روایت جواد را اخذ بکنیم به خاطر ادله. چند وجه من خدمت را عرض بکنم که نمیتونیم به روایت جواد عمل بکنیم. یکی از اینها را الان ارشدم خدمت رو، روایت جواد موافق با روایت فتوای ابو حنیفه بود، ابو حنیفه معاصر امام علیه السلام بود، دخوندار بود در مقابل معصوم علیه السلام، روایت جواد موافق با قول ابو حنیفه است، لذا از این جهت اخذ روایت جواد یه خود مشکله. چون در هر حکمی که امام می‌فرمود بود هدفش مخالفت با حکم دستور امام بود، ممکنه دنجان از باب اینا به مخالفت نلواته بود تجرم بودی. بله این یکی وقت ثانی نستی، روایت جوان مخالف با شهرت. دیروز شما خوندید به عذر از نظر فتوای علما مشهور حرمت به عذرش یا مشهور جواب به عذره، چون این مشهور بلکه ایدای از ما سدستی در پی سرزین پی شرامه. پس روایت جواد مخالفی که مشهورم هست، خود مشتهره بین اصاب این دوه. نفس ثالث این است که روایت جواز با اجماع منقول هم مخالفه. دیروز بازم خوندیم اجماعیست که بیعی ترجیل ندیس حرامه. با وجود اجماع به بیعی ترجیل ندیس ما چطور میتونیم بگیم بیع عذر مطلقا حلاله؟ پس این روایت جواز مخالفه چیه؟ مخالفه ولی اجماع منقول هم هست. نفس تارف که روایت جواز را عهد کردن ممکن نیست لا یجوز الاخذ بها من وجوهین، یه وقتی چهارم عمل بکنم کافی باشه. وقتی چهارم این است که روایت جواز مخالفه دیگه الحمدلله کم کم واردی بحث شده ای. روایت جواز مخالفه با ادله عامه، این ادله که میگه او شیء من وجوه ندیس، هر چیزی که از وجوه ندیسه بیعش حرامه. روایت جواز که میگه لا بعثی دیل داره با اون ادله که میگه وجوه ندوس معامله حرامه، هر شیء که اکل و شربش حرامه معامله حرامه، یا چیزی که فیه جهت من جهات الفساد بیعش حرامه، با ادله عامه که تا اینجا خوندیم روایت کافی نقول دعائم الاسلام و امثال اینها، طبق روایت عامه بیع عذره علل قاعده حلال یا حرامه؟ حرامه، چون صراحتا میگه شیء من وجوه ندیس، چیزی که از وجوه ندیسه بیعش حرامه. پس روایت الجواز اگه ما قائل به جمع مرحوم شیخ کوسی نباشیم، الجمع مهما امکن اولا نفر را قبول نکنیم، بگه مقصود از جمع جمعی عرفیه نه جمع تبرعی، جبران هم بین این باشه که روایت من را اخذ نکنیم یا روایت جواز را. اخذ روایت جواز و عمل به روایت جواز از وجوه جایزی، وجوه اربعه هم خدمتون توضیح دادم. خب این بحثم تمام شد. بعد یه بحث دیگه به عنوان سنت مونده، عذره. طبق بعضی از لغویین عذره به خصوص به مدفوعات انسانی میگن. حضرت بودید به غیر مدفوع انسانی عذره نگفتم، به طور که از بعد لغت نشده. عذره یعنی مایتاه الانسان، این که انسان از خودش دفع میکنه. خب اگر عذره طبق قولی این لغوی مخصوص عذره انسان باشه، پس دلیل بر حرمت عذره در سایر حیوانات چیه؟ جمله فرماین در سایر حیوانات یا تنگه منات هست یا اجماع منقول که میگه ترجیل بیعی ترجیل ندرس به اجماع حرام بود، اونا را تأمین میدیم به همه عذره ها. این خارج بحث این روز ما. دلیل میدونم دلیل لبیه ما میگیم ترجیل ندیس از باب مثال در معددیزم ما، از باب مثال خصوصیت نداره. ترجیل ندیس با بقیه عدل نفسه از نظر حق فرق نداره. بله و یقرر به هادل جمع، نقرر به این جمع، این جمع را توضیح بدیدا. تنها نگید جمع شیخ طوسی، بگید مرحوم شیخ طوسی که جمع دلالی کرده رجوع به مرجحات سندیه و خارجیه نفرموده، دلالت اینها را با هم جمع کرده، با هم سازش داده، یکی را حمل بر عذر انسان، دیگری را حمل بر عذر غیر انسان کرده، نه اینکه خود ما یقوله اعدله ما را در ما بینا اعمال بکنه. جمع مقرب، جمع دلالی مرحوم شیخ طوسی مقربش این هستی روایت شما، روایت شما هم مقرب جمع شیخ طوسیه. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، مردی از امام صادق علیه السلام پرسید و منم در مجلس حاضر بودم. از چه پرسید؟ سأل رجل هم بیع العذره، از بیع العذره سوال کرد. فقال اینی رجل ابیع العذره، گفت من مردی هستم عذره فروشم، یعنی شغل من عذره فروشیه. تما تقول در حکم عذره فروشی چی میفرما، چی میگی در حکم عذرت؟ قال حرام بیعها و ثمنها، فرمود بیع عذره و ثمن عذره هر دو حرامه، بیعش حرام و پولش هم حرام. و قال لا بأس ببیع العذره، بلا فاصله پشت سر شما فرمود بیع عذره اشکال نداره، عیبی نداره. در یک روایت ببینید جواب بیع عذره با حرمت بیع عذره در حکم در یک روایت با هم جمع شده. فإنه در مقام تعلیله این نه علت مقربیت این روایت را جمعه شیخ توسی را تقریب به ذهن میکنه، به ذهن انسان نزدیک میکنه، این نه تعلیل یو قربه. چرا روایت مقربی جمع شیخه؟ ها این نه در مقام تعلیله. ها این نه الجمع بین الحکمین کی کلام واحد لمخاطب واحد، به علت این که امام علیه السلام دو حکم متضاد را جمع فرموده، این جمع دو حکم متضاد در یک کلام برای یک مخاطب دو حکم را جمع کرده، یدل علی ان تارز الاولی لیس الا من لیس دلاله، دلیل بنده که تارز دو روایت اولی یکی یعقوب بن شعیب بود یکی مال محمد بن نزار بود، تارز اونها با هم تعارض از حیث سند و تعارض از حیث صدور نیست. چطور که این روایت تعارضش در دلالت تنافی در دلالت صد روایت با ذیل روایت منافات داره، نه در سند این سند یک سنده، یک سند بیش نیست. این دلیل بر نستی این دو روایت اولا هم تعارضشون در سند نیست، تعارضشون در دلالت. در دلالتی باشه خود در دلالت مرجع آمده، ما بین اینا را در دلالت جمع کرده، ظهور هر کدام را به خاطر وجود نسل دیگر طرح کرده، رفیت کرده. یدل علی ان تارز الاول لیس الا لیس دلاله، نیست مگر که دلالت یعنی از حیث سند نیست. تارز که از حیث سند نشد تلای زفی الى المردات سند یعنی خارجیه، تارز در سندی نشد به رجوع به مردات سندیه که خوز ما یقوله اعدلهما احدههما اوسطهما اورعهما، این دک ما داریم اورع افقه، هر کی روایت رو اخذ بکن که رجوع به مردات سندیه درست نیستون، در سند اینا با هم تارز نداره. عدل خارجی از یا رجوع بکنید به مردات خارجی، کدوم یک از ما مطابق قرآن، کدوم مخالف قرآن، کدوم موافق عامه، کدوم مخالف عامه، اینا مردات خارجی هستن، رجوع به مردات خارجی هست صحیحی. لدهی یدفن باتی با این ماده کرنا که تارزین ها در سند نیست، تارزین ها در دلالته، با این بیان ما ایراد یک مورد نسبت به شیخ طوسی خود و خود دفع میشه. لدهی یدفن با این بیان ما دفع میشه، چی دفع میشه؟ مایقال اون ایراد که گفته شده من ان العلاقه في الخبرين المتنافيين علاقه تباين كلي، دو خبر که با هم به تباين كلي مباينت داشته باشن، تباينشون تباين كلي باشه، نه تباينشون تباين عمومی مطلق. اگه تباينشون عمومی مطلق باشه عام را هم عام مطلق را هم بر خاص مطلق میکنن، اگه تباينش به نحو تباين كلي باشه تو بر رجیل المردات خاصیه، بعد رجوع بشه به مردات خارجیه، سمه تخییر رو توقف، بعد تخییر سمه یعنی اگه مرجح نشد مخیر بشید به عمل کردن، به هر کدوم خواستم عمل بکنید اوی توقف. یا بعد یا میگم بعد از شگدان مرجح یا هر دو در مرجحات اگه متکافه بشن، ادل هم بشن، مصابه هم بشن، زمزن نباید به این عمل بکنید نباید، بعد توقف بکنید ترجم میدید، بلی از نظر عمل احتیاط بکنیم، از نظر عمل برواد نه به این مثل میتونیم این توقع برواد در عمل حکم تطوا توقع بکنیم، از این عمل خودمون احتیاط. لا الغاء ظهور کل من هما، نه که ما بیان ظهور هر کدام از اینان را لغو بکنیم، مثل شیخ طوسی آمده کردن ظهور هر کدام را لغو کرده، هم از ظهوری رفیت هر بودن هم از ظهوری بودن. بلی حالا تعنه الا من جمع بین الامر و نهی، این آقای مورید هر کی جمع میکنه بین امر و نهی را، یعنی در روایت امر وارد بشه در روایت نهی وارد بشه، جمع میکنه به حمل الامر علی الاباحه و نهی علی الکراه، امر را حمل بر اباحه میکنه نهی را هم بر کراه میگه، چرا این کار را میکنید؟ از دو دست بر میداره، رجوع میکنه به مردات چی؟ سندیه و خارجیه. این تمام شد. پس با بیانات ما این ایرادم از شیخ طوسی مندفع لحمل سبزواری حمل خبر الممی علیه کرام، مرحوم سبزواری احتمال داده است خبر من حمل در کراهت بشه، بگی اون روایت که معنی می کند به یزر نبیر سمن و لدرت سخن هم در کراهت بگنیم، و فیه مالا یخبا من البود، یه بودی این هم داره که برای حد پوشیدنی دلیلی که نفس در حرمته چون میتونه همه در شرات بکنه؟ بله اگه ظهورش در حرمت بود، ظهورش در من بود، میشد هم در شرات بکنه. اما صراحتا میگه ثمن العدالت صحته چون صراحتا به مال حرام میگن، چون ما میتونیم صحته رو همه در شرات بکنیم؟ حتی بعیده. و ابعد منه دعیدتر از هم سبزواری، دعیدتر از جمع سبزواری، ما عن المدرسی، اون جمعیست، اون هم نیست که از مرحوم مدرسی به ما رسیده. او چی کار کرده؟ من احتمال حمل خبر المنع علا بلادی لاین تفرده، خبر حرمت را هم بکنیم به بلادی که در اونجا استفاده از کود انسانی نمیشه، احتیاج به اذره به بلی انتفاع اذره نمیشه، ول جواب علا غیرها، روایت جواز هم بکنیم به غیر اون بلاد، غیر اون بلاد، این بلادی که در اونجا مورد استفاده واقع میشه. این ابعد از اون بچه سرسط همین طبیل در حکمه احکام الهیت بین این بلد اون بلد فهم نمی کنه، در یه بلد به ازاره جایی در بلد دیگر حرام، این بعیدتره. و نحوه نظیر حمل مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، حمل و خبر المنی علی تقیه، خبر منی را حمل بر تقیه بکنه. بگیمونی وقتی میگه ثمن العدالت صحبون، او تقییتاً صادر شده. چرا؟ لکونه مذهب اکثر الامه، چون من از بیع ادره موافق با مذهب اکثر عامه بوده، پس اون موافق با عامه بوده. بل ابهد ما ذکره شیخ رحمه الله لو ارید از تبرع دیله، اگر یکی بخواد تبرع به حمل بکنه، یعنی بدون دلیل و بدون شاهد روایات را جمع بکنه، تبرع چیزی بدون دلیل را میگن، تبرع بدون اینکه این جمع رو واقف باشه، مجاری به اصطلاح حمل بکنه روایت را، تبرع به حمل بکنه بدون شهادت اولفی، سبزواری حمل به تبرع بود، مال مرحوم مسیح حمل به تبرع بود، دیگران حمل بر تبرع بودن، اگه خواستیم مرتکب حمل به تبرع بشیم، تبرع به حمل بشیم، از حد در ما بین این حمل ها و جمع ها جمعی که بود؟ جمعی مرحوم شد. نورید از تبرع بلهم، اگه اراده تبرع به جمع داشته باشیم، ایرانی هم تیراده داشته باشیم، از هم ماده تر از شیخه. لکونه علت حمله، چرا اینا حمله کنن؟ لکونه اولا نسد، قرآن که جمع اولا سره، این اشاره به اون قاعده است که الجمع مهما انکن اولا نسد. نه الا اگه کسی بگن نه ما در حمل اخبار و در جمع اخبار تبرع نمیخواییم، باید به قانون عمل بکنیم، به قانون تاروز، به قاعده تاروز عمل بکنیم، اگه نخواست این دو روایت را با هم جمع بکنه، بناش بر این است که به یکی از این روایات ها عمل بکنه. و الا یعنی اگه لم یرید از تبرع بالهم، اراده تبرع به هم نداشته باشه، پر روایت جواب لا یجوز لخصیده ها، روایت جواب جایز الاخذ نیست، نمیشه روایت جواب اخذ بکنیم عمل بکنیم. نزویدون که چهار لب هم خدمتون توضیح دادم، نزویدون که این وجود محدود شما ها نیست، چون ما این لفظ العبرت روایات، لفظ عذره در روایات، این قلنا اینه ظاهر فی عذرت الانسان، اگه بگیم عذره ظهورش در عذره انسان فقط، کما حکیه از تصریح به بعضی اهل لغت، بعضی اهل لغت گفتن عذره مخصوص عذره انسان، به سایر مدفعات حیوانات عذره اطلاق نمیشه. اگه این باشه پس این روایت دلیل میشه به حرمت بیعی عذره انسان، دلیل به حرمت بیعی بقیه عذره چی میشه؟ پس ثبوت الحکم پی غیرها، ثبوت حکم در غیر عذره انسان، مثلا در بله عذرات بقیه حیوانات، این ثبوت حکم به حرمت این اخبار عام مثل مثلا یکی به اخبار عامت و شیء موجود ندیست که دلیل خاص نداریم، تمام العذرات صحت مخصوص عذر انسانه، بین این بقیه عذره ها حرمت شما از روایات عامت و شیء موجود ندیست که لاین تفرده ادنا این لای دا حضرمتن حضرمتن ادنا ما اخبی کنیم. نبیل اجمال متقدم از فرزیل ندیست، یکی همون اجمال بود که در خصوص سرزین نزیز بود، منطقه در اجماع منقولن ما الغاء خصوصیت میکنه، میگه تعجیل نبیز از باب مثاله، نه این که حکم مختص تعجیل نبیزه، همه عذران این تعجیل نبیز از باب مثال. غیر معکول لم نبیزه، چون حیواناتی که معکول لم نیست مثل عذره گربه، غیر نبیزه مخصوص نظافت، مخصوص تنظیم نفسی یا انسان که نیست. هر حیوانی که غیر معقول لحمه عذرش هم چیه؟ نفسه. تازه معقول لحمش محل شبه هست و تسلط این کفایه پیل حب در کفایه مرحوم سبزوایی در کفایه در حکمش کال کرده، مراد از هم در حکم چی؟ در حرمت دیعی عذرش کال کرده. گفته شما چرا میگید دیعی عذر حرامه؟ در اصل حکم اشکال کرده، در حرمت بیادره اشکال کرده. مرحوم سبزواری در کفایه طبعا من مقدس الاردبیلی هم طبعیت از مقدس الاردبیلی کرده است که اول اشکال ایشون کرده است که چرا بیادره حرام باشه. تو این لم یک بکنید ما، مرحوم سبزواری گفته است ما دلیل در حرمت دیعی عذره نداریم اگر مسئله اجماعی نباشه، یعنی اجماعی منعقد نباشد که بیع عذر حرامه. اگر اجماعی باشه که ما نوکر عدله اربعه هستیم، اجماعی باشه رو چشم قبولش داریم. اگر مسئله اجماعی نباشه ما دلیل بر حرمت نداریم. نحوه حسن و نرجه میترمد این اشکال سبزواری در کفایه خیلی خوبه، برانگی عدل آمه کدرات هر کردن اونا تنبشون ضعیف بود، دلالتشون ضعیف بود، نام این ممکنه یه معیدی برای مسئله باشه. نمیتونیم استقلالا از روایت کهف نقول ما فتوای استنباط بکنیم. روزی اول هم خدمتون از کردم از نظر دلالت اضطراب دارد، ولی خیلی مشکل، فهمش مشکل، سند ضعیف ندا. اما مسئله ثمن العدلت و سهدون این هم که متعارض باری باید دیگه الا ان الاجماع المنقول هو الجاب لذات سند الاخبار العامه السابقه. اجماع منقول سبران کننده ذات سند اخبار عمومی است. او شیء من روایت کتاب العقول دعاوی الاسلام که اخبار عامه داشتن عمومش دلالت میکرد بیع هر نبی حرامه یکی هم عذره سبزن بودید. اجماع منقول ذات سند این اخبار عامه را جبران میکنه با اخبار عامه ممکنه حکم به حرمت صادر بکنه، فلا دلیل معتبری بر حرمت بیادره ندارید. برود به ما یستد هست من عبارت استبصار القول به جواب دی عدرت ما عدل انسان. از استبصار مرحوم شیخ طوسی بعد را استبصار کردن کنن شیخ طوسی در استبصار قائل به جواب دی عذرهی ما ادای انسان از ذره غیر انسان گفته به اجازه را استظهار کرده از عبارت استظهار. استظهار این هستی همین مرحوم شیخ توسی در استظهار تصریح اعتبار نکرده، یه عبارتی داره از اون عبارت بعد ها در آوردن که شیخ توسی در استظهار قائل به جواب دیعی عذره ما ادای انسانه. چرا؟ لهم به اخبار المن علا عدرت انسان. شیخ توسی در استظهار این اخباری که من از دی عذره می کنن همه اخبار من از دی عذره را همه برسی کرده، همه بر عذره انسان، هم بر عذره انسان کرده استثار شده است. پس اخبار منی که مخصوص عذره انسان باشه عذره غیر انسان بهش جایزه. وکیه نظر در این استثار نظر بزرگ داره. وقت نظر که وقت نظر این است ممکنه مرحوم شیخ طوسی در استثار عذر انسان را از باب مثال گفته، نه اینکه من از دی عذره را منحصی به عذره انسان بدونه. اگه این حصار بود این حصار محکوم داره تذار میدید، اگه این حصار بود این حصار محکوم داره، محکوم حصر داره. اما از کجا حصره؟ ممکنه از باب مثال گفته که مثل عذره انسان، عذره انسان را مثال زده برای اخباری که من از دی عذره میکنه.